خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متا ای زمین بی من مرو ای زمان بی من مرو ای زمین بی من مرو یا ای زمان بی من مرو آن جهان با تو خوش است این جهان با تو خوش است آن جهان با تو خوش است این جهان بی من مباش آن جهان بی من مرو این جهان بی من مباش آن جهان بی من مرو دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق ای تو بالا ترز وهم این آن بی من مرو ای تو بالا ترز وهم این آن بی من مرو
لحظه هایتان پر از آرامش و یاد خدا. تشکر از همراهیتان. خدا حافظ تا فردا.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن.
عرض سلام مجدد داریم خدمت یکایک شما دوستان عزیزان و خوبان شنونده. تشکر از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید.
عشق رویت این سنم واله و مستم، از عشق رویت این سنم واله و مستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
جان
شبیه من بیا ای جان، شبیه من بیا ای جان، در خانه مهرت نما این گدام مهمان، در خانه مهرت نما این گدام مهمان.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم، ولایتی که هم کوه دارد و هم دشت، هم مراتع و هم چراگاه های سرسبز دارد و هم دره‌های دیدنی. اما قبل از آن خدمت شنونده های عزیزی که حالا به جمع ما پیوستن بگویم که افغانستان از قدیم سرزمینی با جاذبه های گردشگری بوده است. افغانستان کشوری است تاریخی و چهار راه فرهنگ و اقوام مختلف. این کشور مملو از زیبایی‌های طبیعی و تاریخی است. از جلال آباد در شرق افغانستان گرفته تا بلخ در شمال افغانستان، زیبایی در جای جای آن موج می‌زند. هرچند جاهای دیدنی افغانستان به خاطر جنگ‌ها آسیب زیادی دیدند، ولی هنوز هم جذابیت‌های فراوانی دارند که برای ما ناآشنا هستند. بالامرغاب شهری در ولسوالی بالامرغاب بادغیسه افغانستان هست. بالا مرغاب 474 متر بالاتر از سطح دریا واقع شده. بالا مرغاب طوری که از مطالعه آثار مورخان و جغرافیا نگاران برمی آید، مرو، مرورود و مرغاب نام‌های جداگانه‌ای هستند که گاه یکی به جای دیگر، یعنی رود بر محل و محل بر رود اطلاق گردیده، یا هم بعضن هر کدام به عین مفهوم به کار برده شده است، هم به معنای شهر و ولایت و هم به مفهوم رود. مولف سوره الارض نیز مرغاب را این طور معرفی می کند: این رود از پشت بامیان می آید و نام آن مرغاب، یعنی مرو آب است.
چی شد اکبر لازم میگه خمار بگیریم شما که بگون که شما چیه ببخشید دیگه. البته من در اینوری خود خونه هستم و واقعا به چه خواستندم آنی بگین شما
یکی دیگر از مناظر طبیعی بادغیس سفر میکنید.
مناظر طبیعی. هرچه از ولایت هرات دورتر و به سمت ولایت بادغیس نزدیکتر میشوید، قدم به قدم به زیبایی طبیعی محیط و تراوت فضا افزوده می گردد که اوج این زیبایی در بند سبزک است. بند سبزک یکی از مکانهای زیبا و سحرآمیز در افغانستان است که هر بینندهی را مسحور زیبایی خود می کند. بند سبزک درست شبیه به یک کاسه کلان است که وقتی از نقطهی به درون آن نگاه کنی طوری به نظر می رسد که ما بین آن چند کاسه کوچکتر را داخل هم کرده باشد. به همین صورت دره های داخل هم مثل کاسه های کوچک بین در بین این بند را درست کرده است و در هر دره مملو از درخت های خود رویست که مثل سربازان یک لشکر در کنار هم ایستادند. سربازانی با کلاخود هایی بر سر و شمشیر هایی در دست، سوار بر اسب های سیاه که فکر می کنید در انتظار فرمان حمله به لشکر مقابل است. وقتی به بند سبزک می رسید در یک سمت دره هایی خواهید دید به هم پیچیده و در سمت دیگر کوههایی خواهید دید در هم تنیده که پشت به پشت و پهلو به پهلوی هم قرار گرفتند. همان کاسه ای را که گفته شد اگر تهی کنیم، سرانجام از گوشه همان کاسه که تصور کنیم در این نقطه شکسته باشد به منطقه‌ای می رسید که به آن دره لامان می گویند.
از بند سبزک شد. به عرض برسانیم که در ابتدای دهه 70 که مردم افغانستان فکر می‌کردند با خروج ارتش سرخ از کشورشان روی آرامی را خواهند دید، جمعیت زیادی از مهاجرانی که در شهرهای ایران بودند راهی شهرها و مناطقشان در افغانستان شدند و عده‌ای نظر به شرایط راه‌ها مسیر کوتل سبزک ولایت بادغیس را برای رسیدن به شهرهای شمالی انتخاب کردند که خاطرات جالبی از مردمان منطقه و از سختی‌های راه دارند.
شما هم می‌توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان با شماره 0794-717144، در ایران با شماره 3826. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
سفر و چکر را میشنوید دوستان. حالا همراه با شما به یکی از دره‌های بادغیس زیبا میرویم.
دره لامان. دره لامان در رئیس با تراوت که در دو طرف آن دو راسته کوه سرسبز و بانشاد دراز کشیده است و تپه های پوشیده از علف های گوناگون از جمله گندمی که به صورت دیمی توسط اهالی دره لامان کاشته می شود. این دو راسته کوه را با هم به وجود آورده است. در میان دره سرسبز لامان هرچی که پیشتر می روید زیباتر می شود، خصوصا خیمه های برافراشته شده توسط مالداران و کوچی ها و حیواناتی که در اطراف این خیمه ها لمیدند و یا به چرا مشغولند. باید گفت که مردم دره لامان هنوز هم به صورت ابتدایی و طبیعی زندگی می کنند. همه چیز در این دره طبیعی است و ابتدایی. گویی در طول دره سرسبز لامان گذر زمان در این نقطه توقف کرده است و از کاروان بشری رو به جلو جا مانده است و هنوز دنیای نوین در این دره نرسیده است و زندگی شکل ابتدایی خود را حفظ کرده است. مردم آنجا هنوز فکر می کنند دنیا در دره لامان خلاصه می شود و بیرون از این دره آخر دنیا است.
خوشحال میشیم که از دلگفته های شما همراهان عزیز برنامه با خبر شویم.
تشکر خاص تمام ملت افغانستان این است که اتحاد اتفاق طوری که الله متعال فرمود مبعثهم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و این باید تمام مسلمان ها با هم اتحاد و وحدت باشن و هم تفرقه نباشن. و خواست ما از تمام افغان های ما که در بیرون از کشور زندگی میکنن و به خاطر این رفتن که افغانستان را ترک بکنیم و به اونجاها ما بتونیم آرامش داشته باشیم و پس به سر به کشور خوب بیاییم.
شعار ما برادری و با همی، سعادت و نوای صلح دائمی، سلام و امن و اتحاد و یکدلی، برای کافه ملت برابری، برای کافه ملت برابری.
خاموش باد زنگ های جنگ ها،
جنگ ها برادران و خواهران یکی شده. در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرد خیز باستان، در این
جستجوی کاروان، در این زمان به جستجوی کاروان، در این زمان به جستجوی کاروان.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
ترنم باران عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند می کنند.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
بنام کردگار حلیم و رعوف. ای خورشید خراسان، یادم می رود آن لحظه که به شما سلام می گویم، خداوند را سپاس بگویم، چرا که توفیق زیارت گوهری چون شما را دارم و نور امید را دوباره شما در دلم روشن کردی. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. بیشترین آسیب‌های روحی انسان به خاطر درماندگی از حل مشکلات ناشی می‌شود. زمانی که احساس کنیم برای رفع موانع جسمی و روانی خود به قدرت مطلق پناه آورده‌ایم، آرامش بر وجود ما حاکم می‌شود. و اگر تجربه استجابت دعا نیز رخ دهد، این آرامش به اوج خود می‌رسد. علی ابن اثبات می گوید با امام رضا علیه السلام گفتم فدایت شوم، نمی دانم برای سفر راه دریا را پیش گیرم یا خشکی، چرا که راه بسیار خطرناک و ترسناک است. حضرت برای اینکه آرامش پیدا کند دعایی را به او تعلیم داد که اگر راه خشکی را در پیش گیرد آن را بخواند. برای مسیر دریا نیز دعای ویژه‌ای را به وی بیان فرمود. حضرت درباره آرامش فرمود: آرامش نسیمی است که از بهشت وزیدن می‌گیرد. ای آشنای دل‌های خسته، ای غریب مهربان، پناهی جز شما ندارم. کجا غیر از شما می تواند مرهم دل خسته من باشد؟ ای آقایی که تمام گره های کور بد صد گشوده می شود، گره های کور زندگی مرا نیز بگشای.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
قسم به نغمه نقار و صدای اذان، دلم مجاور آن گنبد طلای رضاست. مریض دولت عشقم و شفا نمی خواهم، که مرهم دلم از نسخه و دوای رضاست. در این معامله سود زیاد بردم من، حرم برای دل من، دلم برای رضاست. بگو به خادم آقا مرا صدا نکند، که خواب راحت من روی فرش های رضاست.
وقتی آسمون کوچه پر از رنگ سیاهی، بال کفترا شکست است زیر چتر بی پناهی، وقتی هیچ سقفی تو دنیا سرپناه بی کسیت نیست، چشم هیچ کس نگرونه قصه انوا پسیت نیست، تویی که چشم تنگونه زایرا دنبال رات زامنه درد قریب، مهربونی نگات بر آهوا میدونن که براشون نگرونی، توی که مادرشونو به سلامت میرسونی.
farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان با بخش حرم شناسی همراهیم. کتیبه ها را جلوه ارادت هنرمندان و سازندگان بناهای مذهبی و تاریخی می دانند. بررسی کتیبه های نقش بسته بر گنبد طلایی امام رضا علیه السلام گواه این امر است. بر گرداگرد پوشش زرین گنبد کتیبه ای به خط علی رضا عباسی با شیوه سولس با رنگ طلایی بر زمینه لاجوردی حک شده که در آن به تاریخ آغاز و پایان تزیین گنبد و نام شاه عباس اول صفوی اشاره شده است. کمی بعد گنبد مطهر بر اثر زلزله آسیب دید، تا اینکه در سال 1086 و در زمان شاه سلیمان صفوی تعمیر و تزیین شد. علاوه بر کتیبه اولیه، کتیبه دیگری در قالب چهار ترنج بر گنبد منقوش شد که به خط محمد رضا امامی هنرمند است. هر کسی که دوست دارد دلش رنگ امید بگیرد و نور محبت خدا جانش را روشن و معطر کند، زیارت حضرت شمس و شموس را انتخاب می کند و زائر امام خوبی ها می شود. خدا کند که شما هم در زیارت امروز با ما همراه بوده باشید و لحظه های زیارت امام رضا علیه السلام دلتان را متبرک کرده باشد. تا دیگر روز و سلامی دوباره، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران علم و معرفت. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده عزیزی پرسیدند که چیکار کنیم که یأس و ناامیدی که از جنود شیطان است در قلب ما نفوذ نکند. شنونده محترمی هم پرسیدند آیا انسان اول حیوان بوده بعد تکامل پیدا کرده یا خیر؟ و برادر بزرگوار پیامک دادن و پرسیدن که قدرت شیطان چقدر است که در کل جهان میتواند انسانها را فریب دهد؟
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
خب بریم سراغ سوال اول برنامه. از حجت الاسلام محمدی پرسان میکنیم. این سوال را برادر بزرگوار برای ما ارسال کردن. پرسیدند که چیکار کنیم که یأس و ناامیدی که از جنود شیطان است در قلب ما نفوذ نکند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، همطور که تجری و گناه به خاطر عدم معرفته، هرچی معرفت انسان بیشتر بشه بیشتر حریم خدا رو نگه خواهد داشت و پرواه خواهد کرد از خداوند متعال، از اون طرف هم اگر انسان دچار یأس بشه باز به خاطر عدم معرفت. یعنی وقتی انسان خدا رو نمیشناسه و نمیدونه خدا چقدر مهربانه و رحمت خدا چقدر وسعت داره، اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء یا من سبقت رحمته غضبه، او رحمان است او رحیم است. هر چی انسان معرفتش کمتر باشه بیشتر احتمال دچار یأس شدنش هست. بنابراین انسان هرچی معرفتش بیشتر بشه بیشتر بین خوف و رجا خواهد بود و این بهترین حالت مؤمنه که نه دچار یأس بشه که اگر شد معلومه که معرفتش نسبت به خدا کمه، نه از اون طرف دچار غرور بشه که اگر شد باز معلومه که معرفتش نسبت به خدا کم شده. بین خوف و رجا باید باشه، ذره نباید خوفش بر امیدش بچربد یا برعکس. این در واقع برمیگرده به معرفت خدا. این حدیث رو شاید خدمت دوستان عرض کرده باشم، از امام صادق سوال کردن که در پندنامه لقمان فرزندش چی نوشته شده بود. حضرت فرمود اعاجیبی بود. عجیب ترینش این بود که لقمان خطاب به فرزندش فرمود فرزندم اگر در حالی خدا را ملاقات کردی که همه گناه جن و انس بر دوش توست، یعنی تو به تنهایی به اندازه همه جن و انس گناه کردی که یکی از افراد جن شیطان ابلیسه، باز هم از رحمت خدا مایوس نشو. یعنی بیشتر از این که نمیشه انسان به تنهایی بخواد به اندازه همه گناهکاران جن و انس یک نفر گناه بکنه، باز هم نباید از رحمت خدا مایوس بشه، چون رحمت خدا باز هم بزرگتر از همه گناهانی که انسان انجام داده. از اون طرف اگه انسان در حال خدا ملاقات کرد که به اندازه همه جن و انس به تنهایی عمل خیر انجام داد، یعنی ثواب طاعات جن و انس همه تو نامه عملش نوشته شده، باز هم نباید مغرور بشه. من فکر می‌کنم این شعر خیلی شعر زیبایی باشه که قرمش رو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ و بادی ها پی بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. اصلا باید بین این دوتا باشه، بین خوف و رجا. از کجا اینو به دست میاره؟ از معرفتش و از خونم مطالعه صفات خداوند متعال. هرچی ما خدا رو بیشتر بشناسیم این حالت پرهیز از یأس و پرهیز از تجری بیشتر در ما ایجاد خواهد شد.
از بداندیشان نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان تا دوستدار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
خب بریم سراغ سوال بعدی برنامه. خواهر گرانقدری پیامک دادن و پرسیدن که آیا انسان اول حیوان بوده بعد تکامل پیدا کرده یا خیر؟ این خلاف فرمایش قرآن است و چرا این نظریه پیدا شده؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
یک نظریه است که زیست‌شناسا مشخصا داروین این نظریه مطرح کرده و از تحت عنوان داروینیسم یا ترانسفورمیسم ازش یاد میشه. نظریه تطور انواع یا تبدل انواع بهتره بگیم. این نظریه به این شکلی که ایشون میگه که انسان بر اثر سیر تکامل یا تطور یا تبدیل انواع به وجود اومده. فرض کنیم مثلا اول یک سلول بوده،
تک سلولی
مثلا آمیب، بعد تبدیل شده به یک موجود پرسلولیه هست مثل مثلا جلبک ها و از این قبیل، بعد همینطور تکامل پیدا کرده تا تبدیل به حیوان شده، بعد در بین حیوانات مثلا فرض کنید دوزیستان، بعد نمیدونم خونگرم مثلا حیوانات خونگرم، تا خلاصه شده میمون. بعد اینجا شون مون چه یک واسطه باید بین میمون و انسان باشه، بین میمون و انسان یک حلقه مفقوده هست. چون گفت اگه این حلقه کشف بشه نظریه من کامل میشه، از یک موجود تکسلولی تا انسان ما سیر تطور رو آوردیم و سیر تکامل رو آوردیم. این خلاصه نظری است که تحت عنوان داروینیسم یا ترانسفورمیسم ازش یاد میشه. این نظریه باطله به چند جهت. اولا نظریه کامل نشد. هرگز این حلقه مفقود کشف نشد. در نتیجه نظریه هرگز به یک نظریه علمی تبدیل نشد. در حد یک تئوری همطور مون که موند. ثانیا الان تو خود عالم غرب که در واقع منشأ این نظریه بود، این نظریه مردود اعلام شده. در اکثر موارد نظریه قبول ندارن، به جاش نظریه فیکسیسم یا هم ثبات انواع الان حاکمه. بنابراین این نظریه الان تو خود در بین خود عالم غرب هم مورد اقبال نیست. منتها حالا چون بعضی از روشنفکرهای ما این مدار دیر از خواب بیدار میشن، بعد از 150 سال که این نظریه اونجا مطرح شده و خلاصه شده، حالا این بعضی از نظر پردازان ما یا بعضی از روشنفکر نماهای ما در واقع باید بگیم تازه از خواب بیدار شد. به هر حال این نظریه الان اونجا مورد اقبال نیست. نظریه ثبات انواع الان اونجا یا فیکسیسم الان مطرح هست. مطلب بعد این که خب این نظریه با همون نظریه علمی مثل همون نظریه مثل همون قانون ژنتیک هم سازگاری نداره، چون بر حسب چون ژنتیک خودش دو شاخه میشه، ژنتیک نوعی ژنتیک شخصی. ژنتیک شخصی خلاصش اینه که خصوصیات روحی، روانی، جسمی، اخلاقی، اجتماعی اینها از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. یعنی فرزند از لحاظ جسم و اخلاق و ذهن و هوش و از این قبیل شباهت داره پدر و مادرش. این ژنتیک شخصی است. ژنتیک نوعی میگه که از هر نوع نوع خاص خودش به وجود میاد. یعنی ژن‌های خرگوش هرگز موش تولید نمی‌کنن. از خرگوش موش به وجود نمیاد. از مثلا فرض کنید که درخت گیلاس هرگز گردو به وجود نمیاد. ژن‌ها با هم کاملا فرق می‌کنن. جهش ژنتیک هم باشه در همون نوع خودشه، نه اینکه نوع عوض بشه، یعنی ژنی تبدیل به ژن دیگری بشه. بله این رو پانم اخیراً بهش از اساتید دانشگاه که صحبت می‌کردیم چه ایشون خودش مطرح کرد، همین بحث مطرح کرد که قبلا خیال می‌کردن که ژن‌ها کاملا ثابتن، اما الان معتقدن که ژن‌ها تغییر دارن اما نه تبدیل. تغییر ژن میشه اما تبدیل ژن معنیش اینه که عمرکس کردم. اینجوری که خود باشه خب میشه که بگیم ژن‌های سنگ مثلا فرض کنید تبدیل میشن به گوسفند، یا از گوسفند مثلا سنگ متولد میشه، که انسان عاقل این حرفا قبول نمیکنه. حالا این بحثی بحث علمی است که از حوزه تخصص ما کلا خارجه و ما هم نباید اصلا وارد این بحث بشیم. اما چیزی که به بحث ما مربوط میشه چند نکته است. نکته اول این که همونطور که شما اشاره فرمودید این خلاف قرآن، خلاف روایات ماست و خلاف تاریخ، چون بر حسب اون چیزی که در قرآن اومده اولین فرد این جنس از بشر که ما از نسل او هستیم آدم بوده، هم خودش هم همسرش آدم و حوا هر دو انسان بودن، انسان کامل عاقل، انقدر عاقل بودن که پیغمبر شده. آدم انقدر رشد داشته که شده چی؟ پیغمبر خدا. این میشه اولین نفر این آدم. پس دیگه بحث میمون و این که از میمون نخیر، آدم رو خداوند به فرشته دستور داد گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، همین آدم رو از روح خودش درش دمید و شد آدم کامل و بعد هم از او نسلی در عالم پراکنده شد. آیه اول سوره نساء این بحث مطرح کرده که ما از آدم و حوا رو خلق کردیم و از همین نفس زوجش رو خلق کردیم و از اینها آدمهای رو در عالم پراکنده کردیم. بنابراین این نظریه با ظاهر قرآن بچه با نص قرآن منافات داره، با ظاهر روایات بچه با نص روایات مخالفه و از این حیث مردوده. مطلب بعد این که اون چی که گفته به عنوانش نظریه علمی که ثابت هم نشد، ثابت نمی کنه که همین نسل بشر که ما از اون نسلیم بخواد اینجوری باشه. شاید اون نسل قبلی که حالا ما ازشون اطلاعی چندان هم نداریم، فقط می دونیم که نسل دیگه بودن. آدم اول بشر هشتمین نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده. قبل از این آدم امام باقر اسلام فرمود شاید شما خیال میکنید تنها نسل بشری که بر روی زمین خلق شدید، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما هشتمین نسل آدمید. اگر منظورشون اون نسل باشه اونا رو ما خبر نداریم، اونا به چه شکلی بودن اونها رو ما اطلاع نداریم و درباره اونها هیچ اشکالی نداره که اینها بگن که یه چنین تطوری بوده. منتها به لحاظ علمی قابل بحث یا به لحاظ علمی هم قابل اثبات هست یا نیست. نکته بعد این که اگر منظور از تکامل انسان تکامل باشه، این کاملا مورد قبول قرآن و دین هست. حتی انسان از لحاظ جسمی هم در حال تکامله، از لحاظ روحی هم طبیعی است که انسان امروز با انسان 1000 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستن. با انسان مثلا 10000 سال پیش اصلا اینها با هم قابل قیاس نیستن. ولی انسان 10000 سال پیش اصلا شریعت نداشت، چون از لحاظ عقلانیت و شعور در حدی نبود که بخواد مکلف به احکام دقیق شرعی باشه. بر اساس همون فطرت خودش عمل میکرد، خدا هم ازش قبول میکرد. از زمان حضرت نوح شریعت شروع شد به شکل یک قوانین و احکام خیلی بسیط و ابتدایی. همینطور هرچه بشر رشد کرد به کمال رسید، شریعتش هم کامل تر شد. اینا کاملا مورد قبول هست. تکامل به این معنا رو ما نه تنها در دنیا قبول داریم که معتقدیم ادامش در برزخ ادامه خواهد یافت، در قیامت انسان کمالش ادامه پیدا خواهد، حتی ما معتقدیم در بهشت هم تکامل هست. یعنی آخرش هم که انسان به مقصد رسید، به سرمنزل مقصود خودش رسید، باز هم متوقف نمیشه، باز هم استکمال انسان ادامه داره. به این معنا باشه کاملا مورد قبول هست و حرفی هم درش نیست. اما به این معنای که انسان تبدیل شده باشه از نوعی به نوعی دیگه، نه. ما پدر بزرگمون و مادر بزرگمون، پدر بزرگمون آدم است و مادر بزرگمون حوا، دیگران کار نداریم. اونا هرچی ما فکر کنن فکر کنن.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وعن النبی صلی الله علیه و آله انه قال سید القوم خادمهم، یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم، او سید قوم است. یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های رایج دنیا را در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا؟
که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. همچنین تشکر میکنم از کارشناس برنامه جناب آقای رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند قدرت شیطان چقدر است که در کل جهان میتواند انسانها را فریب دهد؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال شکرم که باز توفیق نصیب شدی خدمت دوستان باشیم. بله، اولا که شیطان یک نفر نیست، یعنی یکی نیست که بگیم که چقدر قدرت داره، بلکه اعوان و انصاری داره، جنودی داره، جنود شیطان، سربازانی داره که اونها کمک میکنن به شیطان. حالا این جنود شیطان گاهی از جنس خود انسان هستن، گاهی از جنس اون ملکات نفسانی انسان هست، مثل مثلا غضب، غضب از سربازان شیطانه، یا برخی چیزهای دیگه که در نفس خود انسان هست. به تعبیر دیگر نفس اماره انسان هم همکار شیطانه. اگه شیطان هم نبود، نفس اماره هست و کار شیطان رو انجام میده، چون که خود شیطان که دیگه شیطان نداشت، که شیطان رو دیگه شیطان گول نزد، بلکه نفس اماره خودش باعث شد که منحرف بشه. پس نکته اول این شد که شما شیطان رو تنها نبینید، بلکه سربازانی از جن و از انس داره که اینها کمکش میکنن. شما فکر میکنید اون خانمی که بزک کرده بی حجاب وارد شهر میشه، وارد خیابون میشه و باعث گمراهی مردم میشه، این اسمش چی میتونه باشه جز شیطان؟ و شیطان شاخدوم به همین شیطانه دیگه. این کار نقش شیطنت نیست که مثلا با این کارش بخواد باعث گناه دیگران بشه. اگر کسی با این کارش دیگران رو به گناه واداشت، این در واقع شیطانه. حالا میخواد اسمش هرچی باشه، به ظاهر که شما نگاه میکنید میبینید که نه، ترگل ورگل و اتو کشیده و نمیدونم، اما واقعی نیست، این هم شیطانه، این هم سربازان شیطانه. این که در روایت داریم که نشد در